جناب بینا، پس اگر میشه لطفا بفرمایید بپردازید همون صحبت که خودتون بوده، اون تحلیلی که خودتون کرد.
حضورتون که عرض بکنم بحث من این بود، هم بحث انگلیسی و به فرم دیگری بحث فارسی، و هم دور همون مسئله میچرخید، که مسئله ای که یک کاری بسیار جالب یکی از فرهیختگان علوم اجتماعی در آمریکا انجام داده، کتاب بسیار مهمی است، نمیدانم ترجمه شده نشده، ولی مترجمین عزیز که صدای من گوش میرسه، این کتاب خیلی اهمیت داره. دانیل استیلو کتابای رمان علکی رو خلاصه ترجمه هم نکردید، ولی این اهمیت داره. کتابی است از بندیکت اندرسون به نام ایمیجین دی ایمیجین کامیونیتیز، یعنی جوامع تجسم یافته.
بله،
که در حقیقت دوره چاپ دومش که تصحیح شده، قبلا در آمده بوده، 1991 هست. او را اگر بخوانید بهتر است. این مرد فرهیخته متخصص جنوب شرقی آسیا و اندونزی و اینجور جاها است.
بله،
جهان هم نگاه میکنه. این مفهوم رو از مفهوم تاریخش در آورده، که البته من در مورد ایران به کار بردم تو این صحبت ها، که اساسا ما وقتی نگاه میکنیم به پیشرفت های مدرنیته، به پیشرفت های تجدد خواهی در ایران، عملا 30 سال قبل از این جریان مشروطیت نگاه میکنیم، به صحبت های حضور میرزا یعقوب، مثلا رساله میرزا یعقوب نگاه میکنیم، خب این رساله های قبل از مشروطیت بود.
بله،
و صحبت هایی که همون تو دربار ناصرالدین شاه شده، برادر ناصرالدین شاه صحبت میکنه، مرد روشنی بوده نسبتا برادرش، اسم نمیبرم. اینا نکاتی است که در تاریخ زمان خیلی دیتیل و به صورت ریز و اینا حرفا باید برش صحبت بکنن، اولا نمیکنن مطمئنن، و اینجا هم کردن تا یه اندازه ای. اون دو تو که عرض بشود، ما ببینیم یک هیاهویی در حقیقت برپا بوده است، یک غلیانی برپا بوده است در این زمان، یعنی از نیمه های قرن 19 که در جهان غلیان بوده است، در ایران هم اون غلیان وجود داشته است.
بله،
این غلیان در حقیقت این که کجا روزنامه وجود بیاد، ما صحبت از روزنامه ها میکنیم، تا میگیم مشروطیت صحبت از روزنامه ها میکنیم، به درستی هم از روزنامه ها، روزنامه هایی که فرض کنید در هند مثلا عبدالمتین در هند چاپ میشود میشده است، مثلا روزنامه هایی که در جاهای دیگه در مصر مثلا چاپ میشده است نگاه میکنیم، در قسطنطنیه در امپراتوری عثمانی بوده اون زمان تا که امروزه چاپ میشده، در خود ایران ممکن بوده است یا نبوده است، بعد هم بیشتر و بیشتر میشود، در باکو جای دیگه، این از این جور چیزها ما داریم صحبت میکنیم،
در
این دربستان ها داریم صحبت میکنیم، در این تبادلات مبادلات داریم صحبت میکنیم، ما میخوام ببینیم که پایه این بر کجاست. اندرسون صحبت میکنه، به درستی هم صحبت میکنه، با دید بسیار رادیکال به این مسائل نگاه میکنه، ما اینجا رادیکال باید نگاه میکنیم، یعنی که ببریم از اون سنت قدیمی ناپویا پویا نگاه بکنیم، ببینیم که بر اساس چیزیست که بهش میگه پرینت کپیتالیزم، یعنی سرمایه‌داری نوشتاری، یعنی ایده های سرمایه‌داری، ایده های مدرنیز، ایده های حرکت به طور کلی، چون سیستمی سرمایه‌داری پویا تا اندازه ای اساسا در مقابل فئودالیسم، در مقابل سیستمی که در حقیقت هیچ لایه‌هایی ندارد بین مردم و حکومت و غیره، اساسا میبینیم که بهش میگه پرینت کپیتال. با این اشاعه این که چاپ میشود فلان دفتر، فلان کاغذ، فلان مطلب، و این چاپ به جاهای مختلف میرود و مردم میبینند، این اساس میتونه اساس مهمی باشه. مثلا میزنیم، مثلا چاپی که انجام شد گوتنبرگ ها، گوتنبرگ چقدر مهم بود که چاپ رو اختراع کرد، و اساسا در رابطه با اون مارتین لوتر معروف دیگه که لیدر پروتستان ها هست، در حقیقت پیغمبر آنها هست عملا اینجوری که اگر بخواهد بگیم، و کاتولیک ها رو در حقیقت در مقابل پروتستان ها قرار داد، عملا با کلیسای روم در افتاد، یک لوحه نوشت و میخ کرد، چهارمیخ کرد توش در کلیسای خود، و البته خب اینجا اونجا بود، خب دنبالش بودن که بزنن و بکشنش دیگه ها.
بله،
این لوحه به خاطر که گوتنبرگ چاپ وجود داشت، این چاپ شد در اون زمان به تمام دنیا، دنیای اون زمان که در حقیقت دنیایی که میتونست حرکتی بده به همه چیز، رفت، مردم سریع فهمیدن، سریع میگم نه اینترنتی ها، البته سریع به تدریج فهمیدن از این مطلب و به اون گرویدند عملا، و در حقیقت این نهضت عظیمی شد که خیلی مهم هست اساسا ببینید که اون نهضت تحولات عظیم بود. این پایاپا با سرمایه‌داری در اروپا جلو رفت عملا، یعنی درست مثل این نتورکی، درست مثل شبکه هایی که ریشه میدواند شاه رگ های کوچک رو درست میکند و در حقیقت در این بدنه که در حقیقت داره فرموله میشه، چیز تازه است و خون تازه هم میدمد، یک چیز دیگر، یک پدیده دیگر، یک پدیده نو به وجود میآورد. و بابای این خیلی اهمیت داره. از این وضعیت هم که نگاه کنیم میبینیم که فرض بفهمید در نتیجه کار او روزنامه ها هستن ها؟
بله.
وفور روزنامه ها، ایده‌ای که از جاهای دیگه میاد و از اینجا به جاهای دیگه میره خیلی اهمیت داره و این خودش یه پایه به مدرنیته در ایران رو از اگه بخوام شروع بکنیم از روی اون باید شروع بکنیم. ممکنه صحبت بشه که خب بابا اینا که سواد نداشتن که فرض بفرمید بخونند مثلا این چی نوشته. ما صحبت شد یکی از استادان اینجا بود، خب من دقیق اسم نمیارم چون باید برم توی دیتیل، نمیخوام برم توی مثلا اون چم و خم مسئله، فقط اشاره کوچک میکنم. صحبت از این بود که این نبود که نفوذ از اروپا آمد فقط به ایران، نفوذ از ایران هم به قفقاز رفت. من گفتم از قفقاز، همیشه از قفقاز آمده است، بعضی یک طرفه صحبت میکردن میکنن در حقیقت مشروطیت نفوذ از اونجا به اینجا و نفوذ ها دو طرفه و چندین طرفه بوده است، روزنامه ها می آمده است و در خانه ها خوانده می شده است، توجه می فرمایید، پس کسی می خوانده اون و این مردم گوش می دادند. چه چیز ایجاد می کنه؟ یک مفهوم عظیم ایجاد می کنه که اندرسون بهش میگه که imagined communities، تیتر کتابش هست. یعنی جوامع تجسم یافته، یعنی این که من شما رو ندیدم، شما هم من رو ندیدی، ولی به این ترتیبی که چیزهایی رو که مشترک هست بین ما میخوانیم، این جامعه رو که شما عضوشید و عضو و شما هم عضو به اصطلاح غیر فرمالش هستم، اعضا جامعه اعضایی نیستن که امضا کرده باشن دیگه ها، فرمال بهش میگن دیگه ها، غیر رسمی بهش میگن دیگه، عضو اجتماع در حقیقت به طور کلی این نیست که سندی داده شده باشه، پس گرفته شده باشه که کسی ممبر باشه، عضو باشه. این کسی ما عضو یک جامعه هستی، ما هم دیگر رو اینجوری میشناسیم که نمیشناسیم ولی میشناسیم به این ترتیب، و از اهداف هم خبردار هستیم و از حرکت هم هستیم، حتی در کنار هم را نمیداریم. مقصود من این است که مفهوم ملت رو عنوان بکنم اینجا، من استفاده کردم، اندرسون از دیدگاه دیگری نگاه میکنه و نتایجی که میگیره برای قسمت دیگر جهان است، ولی من شاید نمیدونم، ندیدم کارهای دیگر، ولی فکر میکنم شاید من اولی یا جز اولین افرادی باشم که این مسئله به اصطلاح هم حساسیت پیدا کردم و فکر کردم این یک رابطه بسیار مشخص و مستقیمی داره، این نوع برخورد، این نوع برخورد که مشروطیت رو ما بتونیم معنی کنیم.
بله.
و به این ترتیب ما صحبت از ملت می شود تو مشروطیت ها؟
بله.
در اونجا صحبت از ملت می شود، در جاهای دیگه هم ترجمه شده 500 سال قبلش، در جاهای دیگه میگن ملت یا هر چیز دیگه گفته میشه بهش.
بله.
این ملت نه آن ملت است، این مفهوم نه آن مفهوم است، این مفهوم خاص مدرن هست که توسط مسئله چاپ، مسئله این تحولات نظری، تحولاتی که آدم افراد نمیبیند ولی احساس میکند که قسمتی از اوست، این مفهوم ملت هست. ما جوری دیگه ملت رو اگر تعبیر بکنیم بگیم ملت، خب این قبیله های مختلف هستن توی ایران، این شهرهای مختلف هستن، این به اصطلاح استان های، حالا استان ما میگیم اونجا ایالت میگفتن، ولایت میگفتن، تقسیم بندی های خاص خود رو داشتن، چیزهای مختلف وجود داشته، دیوارهای وجود داشته که اینا از هم جدا میکرده، ولی چرا ما میگیم ملت ایران اگر که ما این مفهوم نداشته باشیم، دلیل علمی نگاه به مسئله نکرده باشیم، ما چگونه فقط باید بریم افراد بشوانیم بگیم این ایرانی است، این نیست؟ بعضی ها صحبت میکنن که نه به خاطر زبان فارسی است، البته این درست است، ولی باز در رابطه با این مفهوم این گونه دیدن ملت هست که اون وقت اهمیت زبان فارسی را هم بهتر میفهمید، نه بله. که فارسی است چون شکر هست از صحبت ها.
بله.
حضورتون که عرض بشه چرا وقت در این مورد اندرسون در قسمت اروپا که صحبت میکنه بعد مفهوم ملت و قسمت دولت صحبت میکنه و اقوام مختلف اروپایی، امپراتوری آستروهانگریان امپایر رو، مثلا اتریش و هنگری رو، امپراتوری عظیمی بودی داشته که در جنگ جهانی اول از هم میپاشد، چرا زبان آلمانی اهمیت پیدا میکنه؟ بابا در حدود شاید 20-25-30 تا 40 تا زبان مختلف وجود داشته در اون کناره اون مطلب تو این به اصطلاح امپایر یا امپراتوری خب نسبتا عظیمی هم بوده است. اما امپراتوری که به هر حال با امپراتوری اسلام هم، اسلام که میگیم هم عثمانی این حرف هاست، حالا اسلام رو من حالت خیلی بسراخت خنددار عرض کردم خدمت، عثمانی که اهمیت داره، امپراتوری اسلام به معنای این که خب به اصطلاح تمدن اسلامیست و اهمیت هم داره در اون زمان، خب حرفی هم توش نیست، خب با هم جنگ هم کرده بودن. اون امپراتوری خاص چه زبان ها فرموله میکنه؟ زبان آلمانی میشه، زبان های دیگر رو یکم کنار میزنه. چه یک زبان لازم هست که یکی زبان همه صحبت بکنن؟ این یک زبان صحبت کردن گویی که مثلا کنار زدن زبان های دیگر هست، به خاطر این است که این مفهوم ملت رو که گفته میشه همه به یک زبان صحبت کنند که مفهوم را بفهمند، این روزنامه رو بتونن یه جوری بخونن. این نیست که زبانهای دیگر وجود نداشته باشه، در اون کنار اون هم وجود داشته، ولی این که تمایلات حرکتی ساختمان ملت به معنای مدرن رو فرموله کنه، تاندنس رو، تندنسی رو به اصطلاح، تمایلات حرکتی رو فرموله کنه، این به این ملت هست. یعنی من تئوریزه کردن این مطلب رو بر اساس اندرسون در مورد ایران اینو پیشنهاد کردم تو این کنفرانس.
بله.
پس بنابراین اهمیت خاصی داره. اندرسون صحبت زنن میکنه در مورد این که دولت یا ملتی که این آخه مفهومی است که خب مدرن هست، در تضاد با کهنه باشه. در تضاد با چه کهنگی؟ صحبت میکنه از داینستیک، مثلا این سلسله های پادشاهی به هر حال وجود داشتن دیگه ها، انواع هم نگاه بکنید در 19-18 این حرف، هم اروپا نگاه کنید، هم به اصطلاح
آسیا
جنوب شرقی و غربی و این هم نگاه کنید، جنوب غربی شرقی در حقیقت و غرب آسیا، همین مجموعه نگاه بکنید، خب اینا شاهنشاهی و این سیستم وجود داینستیک به اصطلاح فردی شاه میشه دست و دنبال پسرش یا دخترش بودن که شاه و ملکش کنن از این کارا. حضورتون که عرض بشه خب چرا اینا، خب یه زمانی هم بخواد این ضرورتی داشته است، در یه زمانی یه فرم خاصی پیش رفته است، یعنی ضرورت من به عنوان این نمیگم که دوست دارم اینطور بوده باشن،
بله
اونجوری بوده است. و خب پس ما نگاه میکنیم ببینیم که این مفهوم ملت، خب ملت هم نیست، اونا امپایر هستن، امپراتوری هستن ها،
بله
اونا فرم خاصی است که ملل مختلف در داخل اون زندگی میکنن. اگر ملل هم به عنوان نیمچه حساب بیاریم، یه نیمه مفهوم به حساب بیاریم، پری مدرن، قبل از مدرن به کار ببریم، بودند. خب در مقابل تضاد دارن در این مفهوم ملت مدرن که صحبت میکنید، تضاد داره به این داینستیکا، به این سلسله‌بندی های خودکامگی و خب درنده هم میشود در خیلی از جاها، همطور که میدونید
بله
در مجموعه جهان تقریبا برنده می شود. دوم، در کشورهایی که در حقیقت کلونی بودند، استعمار و مستعمره بودند، در اونها هم مبادله با استعمار ایجاد می شود و این خود اینها ناسیونالیسم که صحبت می شود، از این دید اگه نگاه بکنیم یه مفهوم مدرن هست باز دوباره، و اگر هم با نیروی خارجی و استعمار مبارزه کرده باشد متوقعی است. یعنی دیدها بعضی چپا صحبت میکنن که نه ناسیونالیسم به هیچ وجهی در هیچ گونه ای مترقی نیست، بعضی ها صحبت میکنن البته این نادرستی اون نظر رو نشون میده،
بله
هیچ گونه نیست، نه مترقی. حالا امکان داره خود اون به اصطلاح امپریالیسم یا استعمار به طور کلی طوری عمل بکنه که این حکومت ها رو خود اون رو کار بیاورد، حکومت مدرن رو کار بیاورد، اون تضادی ندارد. ولی بیشتر این مسائلی که اتفاق افتاده تاریخی این است که این تضاد رو دارد. ما میتونیم اسم ببریم اساسا که فرض بفرمایید که در جای مختلفی مثلا خود آمریکا رو نگاه بکنید، آمریکا به اصطلاح ناب‌ترین فرمش که اندرسون بهش رجوع میکنه این است. آمریکا در مقابل امپراتوری انگلیس ایستاد. آمریکا به معنای آمریکای سابق صحبت میکنیم،
بله،
قاره آمریکا در مقابل او ایستاد. یعنی در این خیلی اهمیت داره که در مقابل استثمارگران انگلیسی ایستادگی کرد، مستقل شد. پس ملت آمریکا رو که خب یه تعداد انسان جای مختلف اومدن، توی قسمت 13 تا کلونی وجود داشت به اصطلاح که بعدا 13 تا ایالت آمریکا شد اصلی و این حرفا دوباره داستانش نخواهیم شد. اساسا اینها به ریولوشنری وار، جنگ انقلابی دست یازیدند و استقلال خود رو به دست آوردند. خب این نشون میده که این دولت که وجود، ملتی که وجود اومد، که اینا هم دیگر هم گاهی وقت نایده بودن، ولی ملتی وجود اومد، ایمیجینگ کامیونیتیز، جامعه تجسم یافته ای شد که به نام ملت آمریکا خطاب شد. این اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. حالا چون که قاره آمریکا قاره بود که کشف شده بود، یه سلسله مراتب اینفرادی هم وجود نداشت و سلسله مراتب به اصطلاح تحمیل شده بر آمریکا هم همون جورج و این حرفا بودن، دنستی های به اصطلاح سلسله های انگلیسی بودن، اونا با یک ضربه به استعمار، یک ضربه هم به این شاه پادشاهی زد و عمل ریخت دور. کانادا البته به صورت ظاهر نتونست بزنه، جز کشورهای مشترک منافع باقی بود، ولی به هر حال اون رو دیگه نهاد قبول نکرد. عکسی رو چاپ میکنن پشت اسکناس در کانادا، ولی اونا نهادشون نیست این ملکه، اون همینطوری چاپش کردن به صورت فرمالیال، به صورت همینطور
فرمالیته
رسمی، ولی نه به عنوان اینکه تصمیم گیری برای اونا
بکنن،
بله، تصمیم حسابشون به این ترتیب کردن. پس دو تضاد رو باش به صورت دو تضاد رو ایجاد میکنه که وقتی ملت به مفهوم جدید و ناسیونالیسم یا ناشنالیسم یا نیشن به طور کلی میگیم کلمات رو میگیم، اینها به مفهوم مدرنش، به چگونگی پیش آمدنش و به اصطلاح تبلور یافتنش در پروسه تاریخی باید نگاه کنیم. از یک مشروطیت اساس اون هست در ایران. مشروطیت در حقیقت نه تنها برای ایران اهمیت پیدا میکنه، زمنان من الان نوشته بودم تیتر صحبتم در حقیقت اساس کلی مشروطیت بود که به عنوان روح و قلب خاورمیانه از روی یاد کرده بودم، تیتر صحبتم بود،
بله،
به این دلیل مطرح کردم که اثرگذار در مجموعه این ناحیه و شاید اقصا نقاط جهان هم شده است.
بله.
بس به این ترتیب بود که به اصطلاح جای خاص مشروطیت رو نه به عنوان که مثلا این رسالت رو نگاه کنم اون مطالب بخونم، بود که لازم هست آدم نگاه بکنه مسائلش، خیلی ها نگاه نگرش جدید کردن، دقیق کردن که به دانش ما افزود، ولی تورج کرده باشم در یک چارچوب تحلیلی قرار داشته داده باشم که مثلا خیلی از صحبت میکنم که این بابا این نشنالیزم هست، همین صحبت هایی هست که به هر حال خب بعضی از چپهای سنتی هم کردن که خب این متعدد که نمیتواند باشد این حرفا، خب اگر این تضاد حل شده باشد دیگه نمیتواند باشد، و اگر این تضاد حل نشده باشد که میتواند باشد.
بله.
این بحث خیلی مهم نیست که پیش بیاید.
کاملا.
این بحث منده بوده است. متعدد یه نکته دیگر هم که به ضمن به اصطلاح مطالب دیگری که الان هم همه رو نمیتونم به اصطلاح برم به اصطلاح کاوریجی بکنم و عنوان بکنم، به طور کلی خواستم اساس کلی رو، کلی مطلب رو خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی عرض کرده باشم، این رو گفتم. بلکه این نکته رو هم انتقال هم به خود کردم هم به تیتر کنفرانسی که گفته بود دموکراسی این ایران میدل ایست ان سنترال ایشیا بود کرده بودم، این بود که این کلمه میدل ایست رو هم که انگلیس ها و امپراتوری انگلیس درست کرده است، این هم نادرست است، با یه برخودی حتی مقدور باش کرد، این یه مداری انسان رو قلقلک میدهد اگر این رو مفهوم قبول بکنیم به معنای دربست، چرا که گفته شده است میدل ایست یعنی وسط شرق، شرق اوسط، وسط شرق ها اوسط فاصله اندازگیری میکنه، اندازگیری فاصله ها رو میکنه زطور زمینی، چه فاصله رو؟ فاصله بین لندن رو در نظر میگیره و بعد کمپانی به اصطلاح اون کمپانی های مونوپولی استثماری که در خاور دور انگلیس ها به کار برده بودند، هند شرقی مثلا یا چیزهای دیگر رو. یعنی شخصتر از اون هم چون که مستعمره داشتن این وسطش بوده است. میگن میدل ایست
بله.
و بریم برسیم به هند و بعد از هند برویم جای دیگر از این حرفا.
بله.
این خود این مفهوم مفهوم استعماری است در حقیقت. با این مفهوم باید یک کاری بکنیم.
بله.
دیدم که ایران خندیدن حضار بعد که این صحبت کردم این جمله شون نمی کنم انگلیسی انگلیسیش یه جامعه بود، گفتم که ایران برای اطلاع شما در آسیای غربی قرار گرفته است، میدل ایست نیست.
بله.
با این وضعیت
در
حال جنبندی می کنم حضورتون که عرض کنم مجموعه کنفرانس چون بیشتر از مسائل تاریخی، مسائلی که اتفاق افتاده و رفرانس ها به چیزهایی که وجود داشته یا روابط روزنامه‌ای یا روابط ارتباطی یا به سر نهضت ها، حرکت ها، شخصیت ها صحبت کرد به درستی هم. کار من این بود البته که مسئله من شخصیت ها نبودند، مسئله من دوران بود که این دوران چه دورانی است که بتوانیم مشروطیت رو که الان 100 سالش رو در حقیقت جشن به معنایی که دوباره نگری است، دوباره نگری میکنیم ببینیم که چه تأثیری داشته است، چه دورانی بوده است، ما چگونه از اون دوران وارد دوران دیگر شده ایم، آیا کاملا وارد دوران دیگر شده ایم یا نشده ایم، یا تضادهایی رو که این دوران خاص، این نهضت مشخص تاریخی عنوان کرد که باید این حل بشه، این تضادها، آیا این تضادها حل شده است نه؟ در ایران این تضادها در 28 مرداد 32 در حقیقت مشخص نشون داده شد به ما که مسئله ملی کردن نفت در حقیقت باز همین دو تا تضاد جلو چشم ما میاره که ما نگاه کنیم ببینیم که استعمار بیگانه یک، دوم حکومت مطلق دو، با این تبلور مبارزه با این دو رو نشون میده زمان مصدق. ما الان نگاه میکنیم در ایران میبینیم که بله درست است که آمریکا هم در حقیقت، حالا کلمه این کلمه رو به کار به این علت میبرم که کلمات دیگه تو ذهنم حالتر شده است، پس به اصطلاح اگه بخوام بگیم
بله
اینجور تعرض میکنه از این حرفا، دیگه مسئله این نیست که برات کودتا کنه، ولی در نظر باید گرفت که خب در ایران که خون اون همچیکاری خب یک تصفیه حسابی شده است به اون جریانات دیگه ها.
بله.
ولی باز میبینیم حکومت تفکر مطلقه، تفکر فردی به صورت تفکر دینی حکم فرمایی میکند. این همون به اصطلاح تضاد مشروطیت است که حل نشده است اولا اگه نگاه بکنیم
بیم. بله در واقع انسداد مشروطیت در نهضت ملی آشکار شد دیگه.
بله.
و باز اون بستگی و اون محدود کردن نهضت ملی هم به انقلاب سال 57
بله.
و همینطور محدود کردن انقلاب سال 57 و بستن راه مردم برای رسیدن به استقلال و آزادی قطعا به خیزشی دیگه منجر خواهد شد.
بله بله. یعنی این که از مشروطیت یاد می کنیم این است که ما کاملا به هدفهای مشروطیت نرسیده ایم.
بله.
این خود خیلی جالب هست، بعد از 100 سال هنوز کاملا نرسیده ایم.
بله کاملا درسته. جناب اینا در مورد این صحبت هایی که از آزادی و دموکراسی در ایران به ویژه در داخل ایران میشه و همینطور در خارج کشور، میخواستم بله. و رابطه اون آزادی و دموکراسی که اونا میگن با مشروطیت رو میشه در موردش خوب بیشتر توضیح بفرمایید؟
یعنی حکومت ایران میگوید؟
بله هم حکومت ایران
میگن.
هم حکومت ایران میگوید و هم نیروهایی هم در داخل، آزادی خواهان یا حاکمیت و اطرافیانش و همینطور هم در پایان امریکا از خارج از آزادی و دموکراسی صحبت میکنه.
خب نیروهایی که در داخل هستن اساساً خودجوش و با خود حرکت هستن در حقیقت و این فشارها رو تحمل میکنند و خطا هم نمیکنند چون با گوشت و پوستشون احساس میکنند مسائل را. اهمیت پیدا میکنه ترانسیب های پارلمانی، ترانسیب هایی که انسان در مقابل قانون قرار میگیرد، رابطه به اصطلاح دین و دولت از هم گسسته است دیگه، کامل گسسته شده، دین چیز دیگری است، دولت چیز دیگری است، و خب اینا رو خب حل نشد توی ایران ها، این آرمان های مشروطیت حل نشده،
بله
مردم عملا خب مبارزات نگاه شد. اون جنبش هایی رو که باز میخواد در قالب دینی صحبت از به اصطلاح مبارزه یا به اصطلاح آزادی به اون معنای مشروطیت آزادی مشروطیتی بکند، خب خود رو دیر میاندازد در حقیقت این زمان. حالا اگر مذهب رو به صورت نهادی به فرم خاص جدا از دولت نشان ندهد، این نیست که افراد مذهبی نباشند، این بس نیست، افراد میتونن هر مذهبی به هر نوع مذهبی هم باشند، اون تصمیمگیری خود هست، ولی این که حقنه بشود به عنوان یه چیز عظیم به اصطلاح عینی حقنه شده به مجموعه، خب این نادرست است و نتایجش هم دیدیم که این قابل قبول نیست. اینا رو یک روز جا میاندازید جوز دیگر بیرون میزند و این خیلی ساده است فهمیدنش. اساسا ما اگه درس درستی از این بازنگری مشروطیت بکنیم میفهمیم از این مسئله. دوم، این بیشتر دردناک دومیش، ما این لکچرهای هست به اصطلاح لکچر دادن دیگه، کلمه لکچر به کار میبرن چون دیگه جور دیگه نمیشه ترجمهش کرد، خیلی به صورت فانی به کارش میبرم، به صورت خیلی مضحک به کارش میبرم، آیرونیک به اصطلاح به کارش میبرم، پارادوکسیکال به کارش میبرم. این لکچرهای هست که افرادی مثل آقای بوش به ما میدهند، مثل آقای رانسفیلد به ما میدهند، مثل حضورتون که عرض کنم خانم کاندالیسا رایس به ما میدهند که دموکراسی این حرفا که خود نمیفهمند. دموکراسی رو در داخل امریکا تنگ کردید آقایان، خانم آقایان، شما تنگ کردید اینجا، شما وقعی برای دموکراسی قائل نیستید، برای آزادی نیستید، شما این دایره ها رو تنگ میکنید، دستاوردهای مبارزات مردم امریکا رو زیر سوال قرار دادید، از بین بردید دونه به دونه زیر این اسم ها و این حرف هایی که میزنید. اساسا خب شما کی هستید که به ما لکچر میدهید که ما آزادی داریم یا نداریم؟ شما کی هستید؟ چه چارچوبه ای دارید؟ شما برای مملکت خود چه کرده اید تو آمریکا؟ شما این همه مبارزات، این همه خونها تو آمریکا ریخته شده که هیچ کدامتون نه خوانده اید نه اصلا اقرار میکنید دارید، برای ایران میخواد تصمیم بگیرید؟ شما ببینید عراق به چه صورتی انداختید، چه مجموعه ملغمه ایجاد کردید در اون ناحیه که حتی قادر نیست جمع جور کنید اونجا رو، در موندید، شما برنامه ندارید، شما به ما لکچر میدید؟
به ما درس میدن
و به ما میگید آزادی چیست؟ شما چه میگویید؟ از یک طرف این آقایان هستن به این خانم، به هر حال من این جمله رو به کار میبرم که یک حاکمه رو در این کشور آمریکا نشون میدن. دوم این که دوبال آقایانی که الان مثل آقای احمد نژاد دیگران از این صحبت ها میکنن، آقای خالی بند و خالی پشت و خالی مغزه که الان رئیس جمهور ایران هست، از اون حرف ها میزنید و بعد در حقیقت چه میخواهید بکنید؟ چه پشتوانه ای دارید از به صلاح رده تاریخی مملکت خودتون؟ مشروطیت 100 ساله را نگاه بهش بکنید، شما چه نتیجه گرفتید از این مسئله؟ جز این که به طور کلی هر جور که نشستید درست میشه مثل این که در دبیرستانی هستید با رفقای خود حرف میزنید، همینطور بلند میخندید، بلند به مهمانی میروید، تو تلویزیون این گونه حرفا رو میزنید، بول دست این به اصطلاح ارتجاعیون جنگ طلب آمریکا میدهید و ابلهانه رفتار میکنید و مردم رو زندانی میکنید. نگاه کنید زندان‌های ایران پر هست. بابا شما چه دلیل داره که همین زندانی ما داشته باشیم؟
بله
اینا خودش سؤاله های بزرگی هست که در این 100 ساله مشروطیت سالها اون بوده. از 100 سال گذشته نگاه بکنید، بعد از 100 سال ببینید تقریبا سالها، تقریبا عرض میکنم خیلی چیزاش حل شده، اون سالها باقی ماند.
بله به قول سعدی که میفرمایند دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار، اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند موی، همیدون سرکشی و آزرنجوی، و اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند. بله خیلی سپاسگزارم جناب
عشبندم.
اینا
خلاصه بود در حقیقت، من باز به ناب کلام نمی روم. این حالتی بود که ما بحث باید ایجاد بشود. بحث و تبادل نظر اهمیت دارد در آستانه 100 سال مشروطیت، یعنی که ما باید بتوانیم ببینیم که بشر که میگن پیشرفت میکند چگونه پیشرفت کرده، کجا پیشرفتاش متوقف شده، عواملی که باید شده توقف بکنه چه هست، و این عوامل رو ما بتونیم بشناسیم و از بین ببریم.
بسیار سپاسگزارم مجددا ازتون جناب بینا، باز همچون همیشه با سخنان دلنشین و آگاهی دهنده شما برای ما و شنوندگان عزیز ما. من با شما خداحافظی میکنم و میدونم خسته اید با هم در سفر و هم در شرکت در این برنامه، براتون آرزوی اوقات خوشی رو دارم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما و خیلی ممنونم که این فرصت دادید که درد دلی کرده باشیم و در این روز تاریخی به هر حال 100 سال است یک نکته کوچکی رو باز کرده باشیم اگر توانسته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
قطعا و حتما. خدا نگهدار شما.
قربان شما.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا، درباره کنفرانس بین المللی دو زبانه انگلیسی و فارسی به مناسبت 100مین سال انقلاب مشروطه ایران و همچنین سخنرانی ایشان تحت عنوان انقلاب مشروطیت ایران در آستانه تجسم جهانی توجه می‌فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.